أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. مرحوم علامه رضوان الله علیه در تحلیل مبانی مسائل علم اخلاق به مسلک سومی اشاره می‌فرمایند که این مسلک مختص تعالیم قرآن کریم باشد و اون به این نحو است که قرآن کریم انسان رو از طریق تعلیم به اموری و علومی و معارفی میخواهد به طور ریشه‌ای تربیت بکند. با بیان کردن اوصاف گوناگون حق تعالی در امور عالم و متکی بودن امور عالم به این اوصاف گوناگون حق تعالی، انسان در افعالش و کردارش به این مسائل توجه بکنه و این مسائل رو بهش باور کنه و این باورهاش رو همواره تمرین بکنه، توجه بکنه، تا اینکه زمینه برای ظهور رذایل اخلاقی در او پیدا نشود. یعنی اگر انسان به این واقعیات توحیدی توجه بکنه، نمیگذارد این توجه قلبی به این واقعیات این رذیله، مثلا رذیله خاص حالا بیان میکنن، از او ظهور پیدا بکنه. نه اینکه رذیله بیاد اون وقت با مسئله با به توجهات روبنایی این در خارج تحقق پیدا نکنه، لباس عمل پوشونده نشه. چگونه؟ ایشون میخواد که هر فعلی که از انسان صادر میشود و مقصودش غیر خدای متعال است، از این دو حال خارج نیست. اگر کاریست که مطلوب و انجام می شود، خب به خاطر رسیدن به نوعی از عزت است، سربلندی است. انسان با این عمل اگر دقت بشود یک نوع سربلندی پیدا می کنه. حالا یا سربلندی دنیایی، اگر در حال اون مسلک اول رو در نظر یا سربلندی در آخرت اگر مسلک دوم رو که همون توجه به آثار آخرتی باشه در نظر بگیری، یا اگر از چیزی دوری میکنه غایت آن این است که یک حالت ترسی بر او از انجام آن براش پیدا میشه که او رو برحذر میداره از انجامش، حالا ترس نسبت به امور دنیایی باشه یا آخرتی. اما اگر کسی اینگونه توجه بکنه که قرآن کریم می فهمد که عزت، تمامی عزت برای خدای متعال. هر موجودی اگر عزتی داره قیام دارد عزتش به حق تعالی. عزت به ذات و مستقل برای حق تعالی است و غیر حق به قیامش به حق دارای عزت هست. و همچنین تمامی قوت ها برای خدای متعال است. اگر بناست از چیزی انسان خائف باشد، باید از خدای متعال خائف باشه. اگر به حسب ظاهر وقتی که یک کاری رو انجام نمیده، وقتی تحلیل میکنیم، این در واقع این است که از یک شیئی خائف، اون شیئی رو دارای قوت و تمکینی قائل است، دنبالش نمیره. اما اگر کسی چنین توجهی رو بکنه و این توجه متمرکز بشه در روحش، قهرن دنبال انجام اعمال خوب می رود، چون حق تعالی خواسته. از اعمال بد و کردار بد احتراز می کنه چون او نخواسته. توجه به غلبه وجودی حق و سیطره حکومت حق، به هر حال اگر کسی داشته باشه قهرن دنبال فضائل میره، به جهت اینکه این فضیلت تکیه میکنه به فضیلت الهی و قیام به فضیلت حق داره. بنابراین اگر یک چنین توجهی برای کسی باشه، همونطور که به هر حال در بیانات گوناگون قرآن و سنت مخصوصا در تعلیماتش یک چنین توجهاتی اجمالا داده شده. حالا بین پرانتز نعرض بکنیم، اگر به هر حال روشی دقیق باشد، توجه به آن روش و رسیدن به آن هم دقیقه. اینطور نیست که بیانش بیان ساده و همگانی باشه که همگان اگر برن یک برخوردی بکنن به اون روش و حقیقتش برسن و دقت کن. این فرمایشات ایشون بیانگر این است که با دقت زیاد در بیانات قرآن کریم ما به این مسائل میرسیم که میخواد ما رو اینگونه در حقیقت تربیت بکنه که ما همواره در اعمال و رفتار و کردارمون ربط وجودیمون رو به گونه ای به حق تعالی درک بکنیم. لذا اگر کسی این گونه حرکت بکنه، میگن که برای ریا، سمعه، خب این فضایل ابتدایی و همینطور خوف از غیر حق، رجاء به غیر حق، توکل به غیر حق، در هیچ یک از اینها براش دیگه موضوعی نمیمونه. البته همونطور که عرض کردیم رسیدن به این مسئله احتیاج زحمت داره، کار داره، باید انسان این روش های عمومی رو در اعمالش و کردارش به هر حال به کار ببنده، ارتباط با قرآن و سنت هم داشته باشه، با توجه به این روش تربیتی هم مرتبط باشه تا بتواند این مسلک رو در حدودش پیاده بکنه. خلاصه این که این مسلک به این معناست که همون گونه که خدای متعال حقیقت مطلق است و صاحب اوصاف و کمالات حقیقی است و خودش وجود به ذات و کمالات به ذات داره، میخواد انسان هم در رابطه با خودش این گونه بشه. حالا با توضیح اجمالی که عرض می شود، در حقیقت مسئله رسیدن به مقام خلافت معناش همینه که فرمود انی جائلون فی الارض خلیفه، خلیفه اون کسیست که نشان دهنده مستخلف و امن باشه. خب اون کسی میتواند این گونه باشه که همواره توجه به مستخلف و امن داشته باشه در همه شؤون و رابطه خودش با مستخلف و امن بدانه چیه. رابطه اعتباری نیست، مانند خلافت های ظاهری نیست که رابطه اعتباریه، و خلافت انسان از حق معناش کنار رفتن حق تعالی نیست و انسان جای او بشینه که در خلافت های اعتباری مطرح میشه. حقیقتش نشون دادن اوصاف اوست که کسی که به این نگاه میکنه مستخلف ان رو ببینه. پس باید این شخص این روش رو دنبال بکنه تا به چنین مقامی برسه. و الا اگر ممکن است کسی صفت خوبی هم داشته باشه اما هیچ دیدگاه اعتقادیش این مسائل نباشه، کسی که او رو میبینه به عملکردهای خوب اجتماعی توجه میکنه، به به چقدر عملکرد خوب اجتماعی داره، در حد خودش خوبه، اما اونی که قرآن به آن ندا داده است، یا کسی برای پا رو بالاتر بذاره برای رسیدن مقاصد آخرتی دنبال افعال و کردار خوب باشه. خب کسی نگاهش میکنه میگه عجب، این مال عالم آخرته، این مال این دنیا نیست، بعد از اینجا بره بند. اما اون شخص خلیفه بالاتر از این مسائله، اونیست که کسی که بهش توجه میکنه با این زیربنای عملیش همینجا به عالم غیب مطلق توجه میکنه و این نشانه ی حق می شود. آیت الحق میشه، آیت الله میشه. حالا این لوازمش ها عرض کردم که وقتی با این افراد برخورد میشه به این نحو، اما واقعیت اینه که آنچرا که از ما خواسته شده این است که ما در مسیر انجام و اتصاف به افعال شایسته الهی و اوصاف شایسته او قرار بگیریم. این چه وقت میشه؟ وقتی که انسان در این حرکاتش با چنین دیدگاهی بیاد، با دیدگاه توحیدی که توحید را در زندگانی عملیش اصل بگیره، چیزهای دیگر رو همه را فرع بگیره. که این البته خب نیاز به تمرین داره در مسئله عمل ها. حالا فعلا مسئله تبیین علمی نظریه هست، اون راهکار عملیشه که گاهی اشاره بهش میکنیم که توجه داشته باشیم. اولا امکان اینطور شدن هست و ثانیا اشتباه ندیم که بگیم از الان داریم این کار رو میکنیم. بله در راستای این معنا باید حرکت بکنیم، اما این که الان عمل من به این صورته نه، عجله نباید کرد. نتایج اشتباه گرفت و بر انسان به حال به صورت غیر واقعی تجلی بکنه. خب حالا این اجمال این مسلک در تطبیق بیشتر انشاءالله توضیح داده میشه. و ها هنا مسلک سالسون مخصوصون بالقرآن الكریم لا یوجد فی شیء مما نقل الینا من الکتب السماویه. از مطالبی که در کتب سماوی نقل شده به سوی ما رسیده این مطلب ازش استفاده نمیشه. و تعالیم الانبیاء المازین سلام الله علیهم اجمعین ولا فی المعارف المعصورت من الحکماء الالهیین و هو تربیت الانسان وصفن و علمن. این است که انسان رو میخواد تربیت بکنه از نظر اوصاف و از نظر علم، چگونه به استعمال علوم و معارف لا یبقا معها موضوع رضای انسان به کار ببنده علوم و معارفی را که با به کار بستن آنها موضوع رذیله باقی نمونه. و به عبارت اخرى ازالت الاوصاف رذیله به رفع، اوصاف رذیله به رفع زایل بشه، اصلا نیاد تا از بینش ببره، نه اینکه بیاد. لا به دفع. ازالک چگونه این مسئله کبیر میشه و این دیدگاه ارائه میشه؟ کما ان کل فعل یراد بهی غیر الله سبحانه فالغاية المطلوبة منه اما عزت فی المطلوب. غایتی که از آن طلب میشه در انجام ها، در اتصاف، این جنبه ایجابیه، یا عزت و سربلندی است نسبت به رسیدن به مطلوب که یطمع فیها، که انسان طمع درونه، یا در ناحیه نفی انجام ندادن، قوتون یخاف منها و یحذر عنها. لکن الله سبحانه یقول ان العزت لله جمیعا و یقول ان القوت لله جمیعا. و تحقق به هازل علم الحق، انسان اگر محقق بشود به این علم حق، این علومی که ما داریم هنوز تحقیقی نیست، اینها تصوریه. برای ما تصورن این مسائل رو حق میدانیم، تحقق یعنی تصدیقن این امور را حق بدانیم که در جانمون بنشینه، که در رفتارمون این علممون ریشه بدوانه. همونطور که زیر این نور داریم این شیء رو میبینیم و علم منتوی داریم به اینکه دیدن این به نور، اینو معتقدیم. اگه این علم از ما گرفته بشه نمیبینیم. و همینطور سایر اون معلومات وجدانی که محرک خلاصه کارهای ما، این معلومات وجدانی اگر به گونه ای توحیدی بشه، لا یبقا موضوعا لغیاء ولا سمعت ولا خوفا من غیر الله ولا رجاء لغیره ولا رکونا الى غیر اعتمادی به غیر حق نمی کنه. فهاتان القضیتان، این دو قضیه که عزت برای خدای متعال است، قوت به تمام معنا برای خدای متعال است. اذا صارت معلومتین للانسان تغسلان کل زمیمتین، هر صفت زمینی رو میشوید وصفاً حالا جهت زمینه صفتی یا زمینه فعلی، ان الانسان و تحلیان نفسه به حلیت ما یقابلها، زینت میدهد نفس انسان را به زیور اون صفات مقابل زمیمه، من از صفات الکریمت الالهیه چیه؟ من التقوا بالله، این تقوا پیدا میکنه بالله، دوری از مکروهات الهی که خدای متعال ازش کراهت داره نمیخواد میکنه، اما این دوری را به خدا میدانه، چون میداند ان القوت لله، خودش توانی بر این معنا نداره. حالا به طور نمونه عرض میکنم که در خلاصه آیات قرآنی چنین خطابهایی هم شده اجمالا، ایشون مبناشون بر خیلی خلاصه گوییه. در باید صبر فصبر و ما صبر رو که الا بالله، این یه نمونه، توجه داشته باش، صبر داشته باش، اما صبر جز به خدا نیست. اگه کسی با این حالت بیاد اصلا صبرش صبر زیربنایی. و همینطور آیات دیگری که به ما این حقایق رو تفهیم میکنه، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در برخورد با مشکلات خود متعال به او این معنا رو تلقین میکنه. این تعبیر در دو جاست، والله المستعان علی ما تصفون. یکی حضرت شعیب علیه السلام که وقتی مواجه شدن با قومشون با اون مشکلات، این رو خلاصه ابراز میکنه که با این حقیقت داره مقاومت میکنه. و همینطور جای دیگه که حالا و تعزز و بالله عزت را به واسطه خدا پیدا میکنه و غیره ما من مناعت و کبریان و استغناء و هیبت الهیت ربانیه. مناعت تب پیدا میکنه، حالت کبریاییت پیدا میکنه، اما بالله عزت داره. بالله مؤمن لله العزت و للرسول و للمؤمنین، چون این ربط پیدا کرده در این برخوردش به حق تعالی و هیچ یک از اینها رو این خلیفه از خودش نمی بینه. و ایزن قد تکرر فی کلامی تعالی ان الملک لله، ملک برای خدای متعال و ان له ملک السماوات و الارض، این که حاکمیت سماوات و الارض برای خداست، که مالکیت خدا، حاکمیت خدا، این دو برای کسی واقعا باور بشه که این مالکیت و حاکمیت حقیقی اعتباری نیست. خب دیگه وقتی انفاق میکنه یه اصلا توجه نداره که مال خودشه. اون چرا که مال حقه به حق تعالی میده. لذا امام سجاد علیه السلام قبل از اینکه صدقه را بدن اول بوسش میکنه، بعد میدن به فقیر، معذرت عرض میکنه، آقا شما چرا این کار میکنید؟ از این فرمان که تون اول به دست خدا میرسه بعد به دست فقیر. اینا چه دیدگاه های عمیقی است، همون دیدگاه های توحیدی است. در یک کار ساده اینگونه به ما این مسائل رو بیان میکنن. و حقیقت هذا الملک کما هو ظاهر لا تبقى لشیء من الموجودات استقلالا دونه، برای شیء از موجودات استقلال و غیر حق قائل نمیشه. و استغناء عنه به وجه من الوجود، استغنایی رو از حق تعالی به هیچ نحو قائل نمیشه، باقی نمیگذاره. بنابراین فلا شیء الا و هو سبحانه المالک لذاته و لکل مال ذاته، حق تعالی مالک ذاتشه و هر آنچه را که به ذاتش داده است. و ایمان الانسان به هذا الملک، ایمان انسان به این مالکیت، تحققه به و محقق بشود به این، متحقق بشه به این ایمان، نه فقط تصور و تصدیق ابتدایی ذهنی باشه. یوجب و سقوط جمیع الاشیاء ذاتن و وصفن و فعلا اندهو اندرجت الاستقلال، موجب بشه که همه اشیاء دیدگاه این انسان استقلالش بریزه، هم ذاتش و هم وصفش و هم غیرش. فهذا الامکان، فهذا الانسان، این انسان لا یمکنه ان یرید غیر وجههی تعالی، دیگه نمیتونه غیر وجه الهی رو ببینه، چون کل شیء حال کنه الا وجهه، همه چیز دیگه فرو ریخت، هلاک شد در نزد این جز وجه الهی. ولا یخضع لشیء او یخاف او یرجو شیئا او یلتز او یبتهج به شیء، التزاز پیدا بکنه یا ابتهاج پیدا بکنه به شیء. بله ظاهر عملش که نگاه میکنیم به اینه، وقتی میوهی تازه میامد در خلاص صحنه روزگار، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگرفتن و میبوییدن و میبوسیدن با دید ظاهری. خب مأمورم هست که ظاهر رو حفظ کنه، هر کس به نحوی با این عمل کرد برخورد میکنه. و اعمال حضرات مانند قرآن دیگه، ظاهر داره، باطن داره، باطن باطن داره، همینطور اما اون حضرت وقتی این رو میبینه در حقیقت اوصاف الهیه رو با این داره از لمس میکنه. مثال میزنم که یه مقداری ملموس بشه ها، لذت هم میبره بس. اما این لذت به گونه های مختلفی مراتب داره. او یرکن الى شیء، تکیه به شیء داشته باشه. او یتوکل الى شیء، او یسلم لشیء، تسلیم چیزی بشه. او یفوض الى شیء غیر وجهه تعالی، به غیر وجه حق توجه نه، و بل جمله لا یرید ولا یطلب شیئا الا وجهه الحق، مگر وجه حق را، حق اون شی را، الباقی بعد فناء کل شی، که بعد از فناء هر چیزی باقی است. این بعد زمانی نیست، این بعد رتبیه. یعنی تا کنون من مرحال اشیا رو به گونه ای مستقل میپنداشتم با به حال اعمال صالح و اینها، اما حالا خدای متعال ایمان چنین شخصی رو قوی کرده، در این وادی قرار گرفته، در وادی توحید عملی قرار گرفته. اعمالش به حال اوصافش اینا همه نقش و رنگ توحیدی داره. ولا یعرض و اعراضن، اعراض نمی کنه از چیزی. ولا یهرب و فرار نمی کنه، الا عن الباطل الذی هو غیره، جز از باطلی که غیر حق است. اما ذا بعد الحق الا الزلال، این دیگه غیر حق از دیدگاهش رفته. ما یبدع الباطل و ما یعید، و همینطور الذی لا یری لوجوده وقعا، این شخص برای وجود باطل جایگاهی نمیبینه. و لا یعبع به قبال الحق الذی هو وجود باریه جل شأنه، اعتنایی نمیکنه به باطل قبال حق، که اون حق وجود حق تعالی. و کذالک قوله تعالی، بعد آیات دیگری هم به این معانی اشاره داره. الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء. آن اسماء حسنا الهی کجاست؟ چجوریه در عالم تحقق پیدا کرده دیگه؟ کسی با این دیدگاه به هر حال به عالم بنگره. الذي احسن كل شيء خلقه، خدای متعال خلقت هر چیزی رو نیکو آفریده. این نیکو زیبایی، این زیبایی ظاهری که نیست، این اشیا یک حقایقی رو در بر دارند که نشان دهنده اون حقایقند. اون حقایق زیبایی اینها رو خلاصه عهده دارند. و انت الوجوه للحی القیوم، همه چهره ها در برابر حی قیوم خاضعه اند. این شخص میفهمه نه، کسی نباید باشه که من مؤمن در برابر او غیر حق خاضع باشم. کلون لهو قانتون. و قضا رب و کن لا تعبدو الا یا، خود هم تعالی حکم کرده که او رو جز او رو عبادت نکنید. ممکن اینطوری هم معنا بشه، خدا کرده که جز او رو عبادت نمی کنید. این در واقع جز حق در عالم عبادت نمیشه. منتها نه که به هر حال بت ها رو عبادت نمی کنید. عبادون امثالکم ذل من تدعون الا ایاه، اینا یه موقع میسه گم میشه اینا، و هم به عبادت هم کافرون، هم از این طرف هم از اون طرف. یه وقتی میسه که اینا به عبادت ایشان کفر میازن، ما کنتم ایانا تعبدون، آیت قرآن ها شون برخورد کردید با این مطالب، میگن اصلا شما ما را عبادت نمی کردید، خیالتون را عبادت می کردید، ما کسی نیستیم که شما خیال کردید ما کسی هستیم و استقلالی داریم و این ها. اولم یک فبر رب بکن نهو علا کل شیء شهید، خدای متعال شاهد بر هر چیزی، علا انهو به کل شیء محید و انه الى رب بکن منتها. خلاصه به اینکه ربط بحث به جلسه آینده محفوظ باشه، میفهمن که قرآن کریم در تعالیمش برای اینکه انسان به اوصاف احسن زیربنایی متصف بشه یک دیدگاه هایی هم میدهد که انسان با اون دیدگاه ها در امور مختلف این عالم وارد بشه تا اینکه به حق مطلق برسه. این آیه شریفه از اون آیات ابشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، همینا مقدمه همین بود که این آیه مذکوره اشاره به اون مسلک سوم است که در تربیت اخلاقی ما اینگونه خودمون رو انشاءالله بسازیم. صلی الله علی محمد.